صفحه 25 سطر نهم و جمیع و ما یقال و له و انهو صورتون فهو الهیئت الحاصلت لمثل هذا الامر المذکور الذي يحصل منهما امر من الامور به هذا النحو من الترکیب. گفتیم که هیولا مشترک معنویش نسبت به مصادیقش، صورت هم مشترک معنویش نسبت به مصادیقش، عدم هم مشترک معنویش نسبت به مصادیقش، یعنی هر کدوم از این سه مبدا نسبت به مصادیقشون مشترک معنوی هست. و بعد این رو اضافه کردیم که صدقشون هم بر مصادیقشون به تشکیشه نه به تماتی. بعد از اینکه این دو مطلب گفته شدن، ما به اون چه که اساس این دو مطلب بود اشاره کردیم، یعنی جامع بین هیولاها رو و جامع بین صورتها رو و جامع بین عدمها رو خواستیم بیان کنیم، چون هم مشترک معنوی احتیاج به جامعه داره هم صدق تشکیکی. و ما هم بعد از اینکه ادعای اشتراک معنوی و ادعای تشکیک رو ترک کردیم، خواستیم وارد این جامعه بین این دو ادعا بشیم که عبارت از وجود جامعه، جامعه هیولا بیان شد. گفتیم همه هیولاها در این مشترکن که امری هستن که ممکن است و شأنشون اینه که امر دیگری براشون حاصل بشه، اون هم فی ذاته. همه هیولاها این تفسیر براشون هست، پس جامعه بین همشون هم نیستی. گفتیم حالا میخوام وارد بیان جامعه ای بشیم که در صور موجوده، بعدم جامعه ای که در اعدام موجوده. جامعه ای که در صور موجوده این است که همشون هیئتن که حاصل میشون برای همون امری که ما اسمش رو هیولا گذاشتیم. حالا چه هیئت جوهری باشن و چه هیئت عرضی، که البته هیئت جوهری روشن‌تر و مطابق‌تر با اصطلاح هیئت عرضی رو عرض کردیم که باید با توضیح داخل بحث کنیم، بلکه هیئت جوهری راحت وارد بحث هست. پس صورت مطلقا عبارت از هیئت است. اولا هیئت حاصله برای امر مذکور از ثانیان، هیئتی است که با امر مذکور ترکیب می شود و شیء ثالثی رو می سازد ثالثا. وقتی می خوان صورت رو تعریف کنن با این سه قید تعریف می کنن. که اولا هیئت، ثانیان حاصل است برای امر مذکور، ثالثا با امر مذکور ترکیب می شه و این چنین و شیء ثالث رو می سازه. البته در ذهن اشاره می کنه که ترکیبش به چه نحوه، یعنی به همون نحوه ترکیبی که گفته شد که قبلا اشاره کردیم، یحصل له امر آخر فی ذاته. کلمه فی ذاته مهم بود، ترکیبی که اون هیولا با صورت پیدا می کند به این نحوه که صورت فی ذات اون هیولا می رود، ترکیب به این نحو ترکیبه، نه ترکیب های انزمامی، بلکه ترکیب این چنینی که یکی در ذات دیگری حلول می کنه. ترکیب به نحوه ترکیب حلوله، نه ترکیب به نحوه ترکیب انزمام باشه. بعد هم دیگه وارد بیان جامعه می شن که در عدم هست، که اونو وقتی رسیده میشه عرض میکنه. صفحه 25 این سطر نهم، و جمیع ما یقال له انه صورتون، همه اون چیزهایی که بهش صورت گفته میشه همه این تفسیر رو دارن، یعنی این جامعه رو دارن، در این جامعه شریکن. جامعه چیه؟ فهوال هیئت الحاصلت و لمثل هازل امر المذکور الذی یحصل من هما امر من الامور به هازل نحوه من الترکیب. اولا هیئتند، همه این صورت هیئتند، چه صورت جوهری باشه چه صورت عرضی. قبلا گفتیم که رائج است که صورت رو اطلاق کنیم بر جوهر و هیئت رو اطلاق کنیم بر عرض، ولی در این باب ما هم صورت رو عام قرار میدیم هم هیئت رو عام قرار میدیم، هم صورت رو اعم میگیریم از جوهری و عرضی، هم هیئت رو اعم میگیریم. در اینجا همین کارو کردیم. ببینید صورت رو داریم با هیئت تفسیر میکنیم، معلوم میشه که هیئت رو مقابل صورت قرار ندادیم، یعنی اون اصطلاح رائج رو عمل نکردیم، بلکه هر دو رو عام گرفتیم و مرادف هم، لذا صورت رو که یکی از دو مرادفه به مرادف دیگری که هیئت تفسیر کرد. بعد میگیم الحاصله لمثل هذا الامر المذکور، هیئتی که حاصل میشود برای مثل همون امر مذکور. امر مذکور همون امری بود که من شأنهی ان یحصل له امر آخر فی ذاته. کلمه مثل من توضیح دادم در عبارات ابن سینا به کلمه دیگه لازم نیست تکرار کنم. الذی یحصل منهما صفت امر مذکوره، در کتاب ما بعد از امر مذکور یه ویرگول گذاشته که باید خط بخوره، یه باب هم نوشته که اونم باید خط بخوره. نسخ من هیچ کدوم رو با باب ندیدم، البته خودشم اشاره کرده که در بعضی نسخ باب نیست. حالا من بدون باب معنا میکنم، بعدم با بابم معنا کردن اشکال ندارم. الذی صفت امر مذکوره، امر مذکوری که حاصل میشود من هما، یعنی از اون امر مذکور و این هیئت، امر من الامور یعنی شیء ثالثی که مرکب میشه از اون امر اول یعنی هیولا و این امر دوم یعنی صورت. حالا چه ترکیب؟ ترکیب دو جوهر باشد اگر هیئت هیئت جوهری است، یا ترکیب یک جوهر و یک عرض باشد اگر هیئت هیئت عرضی است. میتونید واو را هم ثابت بذارید، در این صورت عطف میشود بر هیئت، صورت هیئتی است که حاصل می شود لحاظ الامر المذکور و چیزی است که هیئتی است و چیزی است که حاصل می شود از اون چیز با این امر مذکور، امر من الامور یعنی امر سوم، که اگه باب هم باشه اشکالی نداره. اما اگر باب نباشه، چنان چه من سه نسخه بودم که هیچ کنون باب نداشتن، به نظر می رسه که روانتر معنا می شه. به هازن نحوه من ترکیب متعلق به یحصله، یحصلو به این نحوه از ترکیب، به این نحوه از ترکیب رو در از خارج اشاره کرده، اشاره داره به اون کلمه فیزاتهی که در چند خط قبل خوندیم، در وقتی که داشتیم جامعه هیولا رو توضیح میدادیم گفتیم که امرون منشنهی ان یحصل لهو امرون آخر فیزاتهی، که کلمه فیزاته اشاره به حلول داشت، حالا حلول جوهر در جوهر یا حلول عرض در جوهر، اشاره به حلول داشت. الانم به هازه نحوه من ترکیب اشاره به همین میکنه که باید این دو هم چنین باشد که یکی در دیگری حلول کند و اون وقت ترکیبی درست شود. میدونید که در ترکیب های انضمامی ما دو امر مستقل رو که هر دو متحصلند و هیچ کدوم نیازمند به دیگری نیستن کنار هم قرار میدیم، این که ترکیب انضمامی، و در ترکیب انضمامی هیچ وقت حلول نیست. دو امر مستقل و غیر محتاج به یکدیگر کنار هم زمینه میشن و در هم هم حلول نمی کنن. حلول در جایی است که ترکیب ترکیب اتحادی باشه، یعنی یکی متحصل باشه یکی نامتحصل، یکی وابسته باشه یکی مستقل. مثلا در ماده و صورت، صورت وابسته به ماده است، اگرچه باز ماده هم یه نوع وابستگی به صورت داره، ولی حالا ما به اون وابستگی توجه نکنیم، صورت وابسته به ماده است. اما این وابستگی خیلی مهم نیست، یه وابستگی ماده به صورت داره، چون ماده لا متحصله و صورت متحصله، به کمک صورت ماده متحصل میشه. در اینجا اون حال محل رو متحصل میکنه، در مثل عوارض محل که موضوعه اون حال رو متحصل میکنه، یعنی قوام وجودی بهش میده، موضوع به عرض قوام وجودی میده. و اما در مثل صورت، صورتی که حاله به محل قوام فعلی میده و قوام وجودی میده. پس توجه میکنید که حال و محل بالاخره یکی باید متحصل باشه یکی لا متحصل، و الا اگه هر دو متحصل باشن حلول نمی کنن، منظم میشن. پس ترکیبی که یکی در دیگری حلول کنه ازش چند جور تعبیر میشه شد. یکی ترکیب به این صورت که امری باشد، امری دیگر فی ذات اون امر باشد، این یه معنا، یه تعبیر که ابن سینا هم همینطور تعبیر کرد. یه تعبیر دیگه این که ترکیب از حال و محل باشد، اینم یه تعبیر. سومی ترکیب از، یعنی تعبیر سوم، تعبیر سومی که ترکیب از متحصل و لا متحصل باشه. تعبیر چهارمی که ترکیب اتحادی باشه. الان به حاضر نه ببین ترکیب رو چهار جور تعبیر کردیم، چهارتاش هم شد یکی، یعنی یه معناست که با چهار تا عبارت تفهیم میشه. ابن سینا به اون تعبیر اولی اشاره کرده، تعبیر دیگر هم شما میتونید بیاد. البته کلمه فی نشون میده که تعبیر دوم هم منظورش هست، یعنی حلول هم منظورشه، حال و محل هم قرار داده. خب اگه حال و محل قرار بده، متحصل و متحصل هم پیش میاد، تشریف اتحادی هم درست میشه. پس میشه گفت تصریح کرده به فی ذاته و اشاره کرده به اون ستایی. پس به حاضر نحوه منت تکیم روشن شد یعنی چی؟ دو جور دیگه به حاضر نحوه منت تکیم من معنا میکنم. البته معنی اولی که الان عرض کردم ترجیح داره، ولی دو جوری هم میشه معنا کرد. یکی به هازن نحوه من ترکیب اشاره باشد به دو خط قبل، گفت رو به ما کان مرکبن بعد البسیط. بعد به هازن نحوه من ترکیب، یعنی ترکیب بعد البساطت، که اشاره دارد به این که دو جزء بسیطی با هم ترکیب میشن. هیولا بسیطه، صورت هم بسیطه، این دو تا بسیط بعد از بساطت ترکیب میشن. این یه معنای دومیه که به هازن نحوه من ترکیب اشاره بشه به همین جمله ربما کان مرکبا بدل بسیط، که خب این خوبه بد نیست، ولی اون اولی به نظر میاد که بهتر. معنای دیگر برای به هازن نحوه من ترکیب، هازن نحوه من ترکیب اشاره بشه به همین نحوه مشهود، یعنی نه اون نحوی که در عبارتش ذکر شده، همین نحوی که ما میبینیم. میگه هیولا و صورت ترکیب میشن به همین نحوی که میبینی، همین اجسامی که الان در مرآ و منظر تو هست، اینا همه ترکیب هم دیگه، اینا ترکیب از ماده و صورت هست، و تو این ترکیب ها داری مشاهده میکنی. البته مشاهده با چشم، نه مشاهده با عقل، یعنی میابی ترکیب رو در همه اجسام، همین نحو ترکیبی که در همه اجسام میابی، به همین نحو این دوتا با هم ترکیب میشن و امر من الامور رو که امر ثالثه و عبارت های جسمی میسازن. حالا امر من الامور جسم است در صورتی که هیولا و صورت ترکیب بشه، یا جسم دارای عرض است در صورتی که جسمی با هیئت عرضی ترکیب میشه، چون قرار شد که هر دو ترکیب مورد بحث ما باشند، هم ترکیب از هیولا و صورت جوهری، هم ترکیب از هیولا و صورت عرضی. و صورت عرضی اگر باشه، هیولاش خودش جسمه، یعنی موضوعه، بنابراین ترکیب میشه، ترکیب از جسم و عرض یا ترکیب از ماده و صورت، هر دو هم، یعنی هر دو مرکب هم در اختیار ما هست، ما شهود میکنیم هر دو مرکب رو. وقتی به حاضر نحوه من ترکیب، یعنی همین ترکیبی که میاریم، این هم یه معنا برای به حاضر نحوه من ترکیب. هر شرم از این سه معنا، اون معنا اولی به نظر میسه یه ترکیب داره. گاهی چند تا احتمال تو عبارت میاد، شنونده رو متحیر میکنه. من گمان نمی کنم این بعد برای شما پیش بیاد، و الا احتمالات رو نمیگم. اگر یه وقتی دیدید که احتمالات مزاحمن، من فقط یکی شو بگم رد شد. اما اگه مزاحم نیستن، احتمالات رو عرض کنم. به نظر نیست که مزاحم نباشن، چون شما به حدی رسیدید که احتمالات رو بشنوید، در هم خلط نکنید. در کتابای پایین اونجا ها خیلی نباید احتمالات گفته بشه، یه مطلب گفته بشه آدم رد بشه، اما در کتابی که خود بالا میاد طرح احتمالات اشکالی نداره. حالا من به نظرم میاد که این احتمالات گفته بشه مانعی نداره، اگر یه وقتی مانعی باره اعلام کنم که من خودداری کنم. و جمیع ما یقال له عدم فهو لا وجود و مثل هاز الشیء الذی سمیناه صورتن. عبارت خوندم تا بدونید که اون ویرگولی که بعد از وجود گذاشته باید خط بخوره. اینجا نمیخواد تشبیه کنه، میخواد اضافه کنه. لا وجود اضافه میشه به مثل هاز الشیء. در عدم، در جامعه‌ای که برای عدم میخواد ذکر کنه، دو تا قید اعتبار میکنه. در جامعه‌ای که برای صورت ذکر کرد، سه تا قید اعتبار شد. در جامعه‌ای که برای عدم ذکر میکنه، دو تا قید ذکر میکنه و اعتبار میکنه. یکی لا وجود صورت. عدم عدم مطلق نیست، عدم خاصه، عدم مضافه و اضافه میشه به صورت. چه صورت جوهری، چه صورت عرضی، یعنی همینی که اسمش صورت گذاشتیم، همین که الان خوندیمش. پس عدم، عدم این است، این یک قید، که عدم مطلق نیست، عدم صورت است. قید دوم این که عدم وجود صورت است، نه عدم وجود مطلق، بلکه عدم وجود در شی. که اینطور نیست که ما وجود صورت رو نفی کنیم، ما وجود صورت در این ماده رو نفی میکنیم. اینطور نیست که وجود عرض رو نفی کنیم، وجود عرض در این موضوع رو نفی میکنیم. پس اولا عدم، عدم مطلق نیست، یعنی لا وجود نیست، بلکه لا وجود صورته. ثانیاً وجود، وجود فی نفسه نیست، وجود لغیره هست، اون رو داریم نفت میکنیم. کاری نداریم که این صورت وجود فی نفسه داره یا نداره، البته نداره، ولی ما با اون کار نداریم. ما میگیم وجود لغیره نداره. وقتی میگیم این صورت نیست، یعنی در این ماده نیست، حالا جای دیگه هست، یعنی شما رفتی نده. توجه میکنید؟ پس عدمی که ما به عنوان مبدأ اخذ کردیم، این چنین عدمیست که اولا عدم مطلق نباشه، بلکه عدم صورت باشه. ثانیاً عدم صورت در این ماده باشه، یعنی ببینیم صورت تو این ماده نیست، وقت تعبیر به عدم میکنیم. بعد که صورت آمد، میگیم عدم پاسد شد. پس توجه شدیم که عدمی که ما جز مبدأ حسابش میکنیم دو قید داره. و این تعبیری بود که جامعه همه اعدام در این تعبیر وجود داشت. یعنی همه آدم در این تبعید جمع بودن، پس این میتونی جامعه همه آدم بشه. و جمیع ما یقال له آدم، همه در این مفهوم شریکن. فهو لا وجود و مثل هاز الشیء الذی سمیناه صورتن، لا وجود مثل این چیزی است که ما اسمش صورت گذاشتیم، لا وجود این فیما من شأنه ان یحصل له. این لا وجود خب عدم مطلقه، بعد که اضافهش میکنه به مثل هاز الشیء الذی سمیناه صورتا، میفهموند که عدم مطلق مراد ما نیست، عدم مضاف مراد ماست. بعد قید فیما من شأنه رو میاره که این فیما من شأنه توجه داشته باشید متعلق به وجوده، یا بفرمایید متعلق به لا وجوده. با این فیما من شأنه ان یحصل له قید دوم رو بیان میکنه، یعنی وجود نداشته باشد این صورت در چیزی که من شأن اون چیز این است که یحصل اون صورت لان چیز. ضمیر شأنهی و ضمیر له رو به ما برگرد میدن، ضمیر یحصل رو به صورت برگرد میدن، چون از صورت تعبیر کرد به اشیاء الذی سمیناه صورتا، ضمیر رو مذکر آورده. ضمیر به ما هم که میتونه مذکر برگرده، ولی ما کنایه از حیولا دیگه. مطلب روشنه با توضیح شد، تمام شد. می توانیم بگو این فصل در اینجا تمام شد. این و جمعی و نظر ناف سوره ها هنا، این یه تتمه ایست برای فصل و یه مقدمه ایست برای فصل بعدی. ایشون در فصل بعدی میخواد در طبیعت بحث کنه. چه مبدع فاعلیست برای طبیعیات، و در این فصل در صورت بحث کرد، یعنی همون طبیعت که جزء مرکب است، یعنی مبدع قوامیست نه مبدع فاعلی. صورت دو تا شأن داره، چون جزء مرکبه پس مبدع قوامه، چون جزء ذاتیه. یک جزء مرکب ماده است، یک جزء مرکب صورت. پس صورت مبدع به عنوان این که جزءه. همین صورت اگر نوعیه باشد نه جسمیه، طبیعت هم هست و طبیعت فاعل اثرگذاره، پس مبدع فاعلی هم هست. صورت دو تا مبدعیت داره، یکی مبدع قوامی داره، یکی مبدع فاعلی. به عبارت دیگه یکی این است که از مبادی داخلیه و یه عنوان دیگه شونی که از مبادی خارجیه. ایشون میگه در این فصل تا حالا که ما بحث میکردیم در صورت بحث میکردیم، نه به ما این که فاعل است، بلکه به ما این که احد جزء الکائن است، یعنی کائن مرکب از دو جزءه، اینم یک جزءشه، یعنی مبدا داخلیه، یعنی مبدا قوامیه، یا به عبارت منطقی ذاتیه. تا حالا در صورت به این عنوان بحث کردیم، نه به عنوانی که فاعل است. خب توجه شدید که این مطلب هم تتمیست برای این فصلی که الان ذکر کردیم، هم مقدمیست برای فصل بعدی که در باره طبیعت بحث میکنیم، که ضمناً داریم میفهمونه که طبیعت صورت است در بعضی جا و صورت هم اگر طبیعت باشد فاعل است، پس صورت میتواند فاعل باشد. یه اشاره است به محتوای فصل بعدی. بعد از اینکه این جمله که زو جنبتین، هم تتمه است برای این فصل و هم مقدمه است برای فصل بعدی، بعد از اینکه این جمله تموم میشه، یه مطلبی رو میاره که دیگه خالصا مقدمه است برای فصل بعدی، یعنی آماده میکنه مخاطب رو برای ورود در فصل بعدی. و در این مطلب توضیح میده که طبیعت مبدع فاعلیست برای امور طبیعیه و ما سزاوار است که وارد بحث در این مبدع هم بشویم. حاضرین در کلاس ایشون متوجه میشن که ایشون میخواد وارد بحث طبیعت بشه و فصل طبیعت رو عنوان کنه. بهش مطرح میکنم که گذشتگان در باره طبیعت مباحثی داشتن، خوب شما اول به کلمات اونها رسیدگی بکنید بعدن وارد بحث طبیعت بشید. لذا ابن سینا فصل طبیعت رو مؤخر میکنه، یه فصل رو که جواب سوال سائلینه مطرح میکنه. فصل چهارم فصلیست که ربطی به بحث نداره. الان مقدمه چینی میکنه برای ورود در فصل طبیعت که فصل پنجمه و باید الان او رو فصل چهارم قرار میداد، یعنی وارد اون میشون. اما چون سوال کنندگان از ایشون درخواست میکنن که بحث دیگر رو مطرح کن، کلامو منصرف میکنه از بحث در طبیعت، اون فصل رو مطرح میکنه، آخر فصل هم عذرخواهی میکنه. اول فصل میگه سائلین از من سوال کردن، آخر فصل هم میگه این در مطلب من دخالت نداشت، دخالتش بالعرض بود. اگر دلت خواست اینو جز فصول کتاب من بنویس، دلت خواست حذفش کن، اصلا جزش ننویس، که خب افراد نوشتن جز فصول قرار دادن. خودش آخر میگه، میگه این فصل من دخالت در بحث نداره، اینو میتونی پاکش کنی، میتونی چپکش کنی. پس این که عرض میکنم داره مقدمه چینی میکنه برای فصل بعد، یعنی فصل بعدی که در طبیعته، ما این فصلی که فصل چهارم قرار داده شده این فعلا داریم ندیده میگیم. پس مقدمه چینی میکنه برای فصل بعد، این فصل پنجم. چندم فصل چهارم در کار نیست، از این فصل میخواد مستقیم وارد فصل مربوط به طبیعت بشه. اما چجوری تموم شدیم بس، حالا چجوری این اجازه رو به خودش میده که وارد بحث در طبیعت بشه؟ از کدام الان داره زمینه چینی میکنه برای ورود در طبیعت؟ چطوری مطرح میکنه این مطلب رو؟ که من مجازم یا بر من واجب است که وارد بحث در طبیعت بشه؟ اینطوری وارد بحث میشه، میگه عالم طبیعی حق ندارد از مبدا فاعلی و مبدا غایی بحث کنه. حق نداره یعنی مشغول نمیشه، حالا یه وقتی اگر مشغول شد جز علمش نیست، از یه جا دیگه قرض گرفته آورده اینجا. بحث در مبدا فاعلی و مبدا غایی مربوط به الهیاته که علم فوق طبیعیاته. اگر یه وقت عالم طبیعی مشغول این شد، معلوم میشه از جای دیگه آورده، این جز علمش نیست. پس ما باید در علم طبیعی مشغول مبدا فاعلی و مبدا غایی نشیم. اما کدام مبدا فاعلی و کدام مبدا غایی؟ اون مبدا فاعلی و مبدا غایی که مشترک بین کل است، به نحو به معنای اول مشترک، یعنی مبادی فاعلی مجرد که اونها افلاک هم خلق کردن، عناصر هم خلق کردن، مرکبات و عنصریه هم به اذن الله تعالی دارن خلق میکنن. البته به اذن الله قید حساس ها قید آخری نیست، هر سه خلقی که بوده به اذن الله بوده، چه خلق افلاک، چه خلق عناصر، چه احداث مرکبات عنصری. این مبادی فاعلی و مبادی غایی هستن که خلق میکنن. ما فوق همین خود خداست که اونم از مبادی فاعلی و غایی به حساب میاد، منتها دیگه مبدا المبادی و قایت القایت. طبیعی در این جور مبادی بحث نمی کنه، ولی از مبدعی که بعد از این مبادیست بحث میکنه. مبدعی که بعد از این مبادیست طبیعت، طبیعت هم مشترک بین همه امور طبیعی، اونا مشترکن، یعنی اون مبادی مجرد هم مشترکن، همه طبیعت رو دارن ایجاد میکنه به نحوه به معنای اول مشترک که قبلا خوندیم، یعنی فاعلی هستن که همه طبیعیات رو دارن خلق میکنن بلا واسطه یا معنی واسطه. اونا مبدع فعالی هست، این طبیعت هم مبدع فعالی است، منطقه طبیعت بعد از این مبادی فعالی است، فعال بعد از اونها است. ما از فعال بعد از اونها میتونیم رست کنیم، از اونها رست نمیکنیم. پس این که ما خودمون رو مجاز میبینیم به بحث در طبیعت، با این که طبیعت مبدع فعالی است، به این جهت است که اونی که نباید در طبیعیات مطرح شود اون مبادی فاعلی مجرده، ولی مبادی مبدع فاعلی که مجرد نیست و ولی در تمام طبیعیات در تمام امور طبیعی موجوده، اون اشکال نداره که مورد بحث عالم طبیعی قرار میگیره. لذا وارد بحثش میشه. خب این دو تا مطلب، البته مطلب دوم هنوز کامل نشده، دو تا مطلب بود. یه مطلب عرض کردم کتم نیست برای این فصل و زمینه نیست برای فصل بعدی، یه مطلب نه مستقلا مقدمه است و زمینه است برای فصل بعدی. و فصل بعدی هم گفتم که طبیعته، اگرچه این فصلی که بر اثر سؤال سائلین مطرح شده فاصله انداخته، ولی در واقع ابن سینا تصمیم داشته بعد از این وارد اون فصل پنجم بشه که حاضرین نداشته. پس مقدمه‌ای که الان داره تنظیم میکنه برای ورود در همون فصل مربوط به طبیعته، که وقتی مقدمه ذکر میشه شاگردان میفهمن که ایشون میخواد وارد بحث طبیعت بشه، پیشنهاد میکنن فصل دیگر مطرح کنه. طبیعت بعدن بحث میشه، طبیعت بعدن بحث میشه، مفصل بحث میشه انشاءالله. صورت نوعی هم طبیعت میگیم، حالا طبیعت وسیع تر از اینه یا چیزی دیگه است، بعدا میشه بحث میکنم.
این کتاب در قلم شیخ نیست؟
اونجوری که معروف کتاب رو شیخ دیکته کرده و شاگردانی که حاضر بودن در جلسه نوشتن، لذا وقتی داشته مطلب رو بیان میکرده شاگردان میفهمیدن که بعدا میخواد وارد چی بشه. اگر این فصل بعدی رو تقاضا کردن چون فهمیدن که شیخ نمیخواد فصل بعدی مطرح کنه. فصل بعدی در کلام ارسطو مطرح بوده و اونام کلام ارسطو خونده بودن، میدونستن که بعد از این فصل سوم نوبت این فصل بعدیه، ولی ابن سینا میخواد فصل بعدی رو حذف کنه، میخواد یه رساله بره سراغ فصل پنجم. چون کلام ارسطو رو خونده بودن و میدونستن نوبت فصل بعدی است، ابن سینا گفتن اون طرفش. از کلام ابو عبید جوزجانی برمیاد که همه شفا رو ابن سینا دیکته نکرده، هرچند نقل میشود که ابو عبید گفته همه شفا دیکته شده، ولی من به عبارت خودش رجوع کردم، عبارتش اینی نمیرسونه که همه شفا دیکته است. نشون میده که بعضی جاها رو ابن سینا با قلم خودش مینوشته، بعضی جاها دیکته میکرده، مثلا در مجلس درس میگفته بقیه میگوشته، مجلس درس که تموم میشد اشتغال نداشت خودش میگوشت. حالا من اینطور برداشت میکنم، اون عبوید نبود اینجوری، بالاخره همه یه وقتشو به درس گفتن که نمیگذرون، یه وقتای فراغتی داشت، در اون وقتای فراغت این کتاب رو هم میگوشت. پس بعضی قسمتاش به دیکته بوده، بعضی قسمتاش هم با قلم بوده. احتمال داره اینجا مثلا دیکته بوده که شاگردان متوجهشون همش پرسیدن. از ظاهر خود عبارت ابن سینا برمیاد که از من سوال کردن، منم شروع کردم و آخر فصل میگه این فصل بالعرض در اینجا هست، حتی میگه اگه دلت خواست پاکش کن تو به کتاب قرارش نده. به چی داره میگه؟ زمانی که داره مینویسه میگه دلت خواست اثباتش کن و بنویس تو به کتاب قرار بده، دلتم خواست محوش کن، اصلا ننویس که شاگرده های پیشون میاد ننویسه نیست. نه اصلا عبارتی نداشت ابن سینا، انشا میکرد، اینطور نبود که یک کتابی نوشته باشی بیاد سر کلاس درس بده. نه متنی درست نکرده، متنش همینه، گفته متن شده، نه اینکه متنی بوده بیاد. اتفاقا شاگردم اونطور که من یادمه ازش درخواست تدریس این متن رو میکنه، حالا متن نجات بوده متن چی بوده نمیدونم، که میگن این برمو تدریس کن، جوابی رو حوصله ندارم، من حال تدریس متن ندارم، دلتون میخواد براتون بگم همینطوری بگم، خب اونا استقبال میکنن میگه و شفا میشه. حقم داشته حسن مصر نداشته، باید زمین برگردونه اسم شما درست کنه، این مشکلات بوده، میخواستم مطلب فلسفی رو بیان کنه. و جمیع نظر ناف سوره ها هنا، تمام نظر ما در صورت ها هنا، یعنی در این بحثی که الان داریم، و اعتبارنا مبدعیت ها، یعنی و جمیع و نظرنا فی اعتبارنا مبدعیت ها، در این که داریم اعتبار میکنیم مبدعیت صورت رو، یعنی حالا که ما داریم به صورت اعتبار به صورت وصف مبدعیت میدیم، کدام مبدعیت مراد ماست؟ مبدع فاعلی بودن یا مبدع قوامی بودن؟ مبدع داخلی بودن یا مبدع خارجی بودن؟ میفرماد که تمام نظر ما در صورت اینجا و تمام نظر ما در اعتبار کردنمون مبدعیت رو برای صورت مصروف است به این که این صورت مبدع است به این نحو که احد جزء الکائن است، نه مبدع است به این صورت که انه فاعل است. یعنی ما اگر داریم در مبدعیت صورت بحث میکنیم به این عنوان است که احد جزء الکائن است، نه به این عنوان که فاعله. و این جاز ان یکون صورتون فاعلن، ولی اون که جایز صورتی فاعل هم باشه، مثلا صورت نوعی فاعل هم هست، ولی صورت جسمی فاعل نیست، یا صورت عرضیه ممکنه فاعل نباشه، البته بعضی صورت عرضیه ممکنه مؤثر باشه، بالاخره بعضی صورت ها میتونن فاعل باشن، ولی ما در اینجا به حیث فاعلیت صورت ها توجه نداریم، بحث ما در صورت ها به حیث علت داخلی بودن، مبدع داخلی و مبدع قوامی بودنه. ضمیر کونهی و ضمیر انهو هر دو به صورت برگشته، ولی مذکر آمده به اعتبار خبر، چون ضمیر رو میشه به اعتبار مرجع مؤنث آورد، به اعتبار خبر مذکر و بالعکس. خب این تموم شد، این قسمتی بود که عرض کردم هم میتواند تتمه باشد برای فصل قبل، برای فصلی که ازش داریم فارغ میشیم، هم برای فصل بعدی، هم زمینه باشه برای فصل بعدی که میخوام درش داخل بشیم. اما قد کنا بینا دیگه مقدم است برای فصل بعد، تتمه بر فصل قبل نیست. فقط کنا بینا که ان طبیعی، یعنی عالم طبیعی، حالا شاید هم بتونیم بگیم علم طبیعی، هر دوش درسته، ولی عالم طبیعی بهتره. عالم طبیعی مشغول نمی شود به بیان مبدع فاعلی و بقایی، اون هم مبدع فاعلی و بقایی که مشترکن للامور طبیعی کلها، یعنی شامل، یعنی فاعل همه امور طبیعی هستند یا غایت همه امور طبیعی هستند، مشترکن به نحو اول، نه مشترکن به نحو دوم که کلی بود و موجود فزه، مشترک به معنای اول، که مشترک به معنای اول این بود که همه رو ایجاد کرده باشد، منتها بعضی رو با واسطه بعضی رو بی واسطه. در چنین مبدع فاعلی و قایی طبیعی بحث نمی کنه، ممکنه در یه مبدع فاعلی که خاصه بحث کنه یا در یه مبدع قایی که خاصه بحث کنه، اما در مشترک بحث نمی کنه، مشترک به نحو اول که بخواد مبدع الکل یا غایت الکل باشه، کل که میگم یعنی کل اون معلول ها، مثلا عقل دهم غایت کل موجودات نیست، غایت کل معلولای خودشه، یا فاعل کل معنی به خودش. در اینجا چیزی که فاعل کل امور طبیعی یا غایت کل امور طبیعی باشه، این مورد بحث منطقی مورد بحث طبیعی قرار نمیگیره. خب فهریون بنه، حالا که این فافای تفیه، حالا که طبیعی یعنی عالم طبیعی مشغول به ذکر چنین مبدعی نمی شود، سزاوار است که ما مشغول بشیم به ذکر مبدع فاعلی که بعد از چنین مبادی فاعلی است. در خود این مبادی فاعلی که مجردن چون وظیفه بحث نداریم وارد نشیم، در مبدع فاعلی که بعد از این مبدع فاعلی مذکور قرار دارد خوبه که بحث کنیم. فهریون بنا ان نشتغل بالمبدع الفاعلی که اونم مشترک لطبیعیاته، از طبیعیاتی که بعد از اون مبدع فاعلی مذکوره، و قهرن این مبدع فاعلی هم بعد از اون مبدع فاعلی هست. اینجا علتی داره، اگه الذی بود نسخ هم همشون علتی دارن، اگر الذی بود ما قید مبدأ فاعلی قرارش میدیدیم، یعنی مبدأ فاعلی که بعد از اون مبدأ فاعلی عامه. اما چون علتی صفت طبیعت قرار میدیم، طبیعیاتی که بعد از اون مبدأ فاعلی هن و خودشون دارای یک طبیعت یعنی یک مبدأ فاعلی داخلی هستن، داخلی که عرض میکنم یعنی نکه جزءشونه، یعنی مباشرشونه، مباشر تاثیرگذاری در اون هست، منظور همون طبیعته که به حیثی یا به لحاظی داخله، به لحاظ فاعلیتش خارج قرار داده میشه. همین مطلب رو ایشون، همین فهریون بنا ان نشتغل بالمبدا الفاعلی، اینو دوباره توضیح بیشتر میده. در این توضیح بیشتر توجه کنید به دو تا اصطلاح اشاره میکنه، یکی اصطلاح مبادی، یکی اصطلاح به اصطلاح علل. مبادی و علل تقریبا مرادفند، ولی در اصطلاح مبادی رو به مقومات اطلاق می کنند، علل رو به امور خارجیه، چیزی که قوام می دهد مرکب رو بهش میگن مبدأ، اما چیزی که خارج از این مرکب است و مرکب رو ایجاد می کند بهش می گن علت. پس علل امور خارجی هست، یعنی از معلول خارج از معلولند، ولی مبادی داخل معلولند، یعنی مقومند، ذاتیاتند، به عبارت دیگه جزء مرکبند. ولی علل و مبادی از شده مرادفند، مرادفند که اهم. حالا ممکنه یه وقت شما علل چی میخواد بگیرید که اهم از مبادی بگیرید؟
علل خارجی داریم، علل داخلی
بگیرید، نه علل داخلی رو علت میگیم، بله میگیم چهار تا علت داریم، علت فاعلی، علت قائل خارجن، علت مادی و علت سوری. علت مادی و سوری داخل هم اطلاق علت هم برونا میکنه،
خارجی هم مبدع
نگیم، به خارجی هم مبدع نگیم، به خدا میگیم مبدا کل خارج از همه اشیاء است. نه اینطور نیستش که این اصطلاحی که ما میگیم خاص باشه و نتونه در جای دیگه استعمال بشه. ما میگیم علل به خارجیات میگیم، مبادی به داخلیات میگیم، ولی هر دو مرادفن، یکی به جای دیگری میتونه استعمال بشه. اینطور نیست که اختصاص داشته باشه علل به خارجیات و مبدا به داخلیات، بلکه این چی به جای دیگه استعمال میشه. اونطور خوب است، مناسب است که مبادی رو در داخلیات و علل در خارجیات بکنه.
سابقه این هستی داشت مبدع رو تعریف بودی که باید ملازمت داشته باشه و خود معلوم به الله مبدع بشه نمید در مقابل یه تعریف دیگه
تو بله اون هر دو رو شامل میشه. مبدأ یعنی اونی که همراه ذوالمبدأ باشه.
ولی علت همراه
یعنی اون فاعل و غایت همراهند، ماده و صورت هم همراهند. هر دو همراهند. پس بر هر دو میشه هم مبدأ و هم علت. اون تفسیری که قبلا برای مبدأ کردیم بود که مبدأ باید همراه ذوالمبدأ باشه. و قبول نکردیم اونی که میگفت مبدأ لازم نیست همراه باشه. در بحث عدم، در بحث عدم وقتی مبدأیت عدم رو می‌خواستیم بیان کنیم گفتیم که بنابراین یک مبنا باید مبدأ همراه ذوالمبدأ باشه و این مبنا رو تقریبا قبول کردیم. خب حالا اگر مبدأ باید همراه ذوالمبدأ باشه علت هم باید همراه معلول باشه، پس فرقی از این جهت باز بین مبدأ و علت نیست. خب حالا با توجه به این اصطلاحی که فرق گذاشت بین مبدأ و علت این چنین میگوییم. حالا که فارغ شدیم از بحث در مبادی خوب است که وارد شویم در بحث در علت. با توجه به این اصطلاحی که بودیم معلوم شد چی داریم میگیم. از بحث در مبادی فارغ شدیم یعنی از بحث در علت داخلی خارج وارد شدیم. در علل میخواهیم وارد شویم، در بحث علل میخوام وارد بشویم، یعنی در بحث علل خارجی میخوام وارد بشیم. از علل داخلی که مبادی بودن فارغ شدیم به علل خارجی که علل نامیده میشن میخوام وارد بشیم. و اون علت داخلی که ما میخوام دربارش بحث کنیم، اون علت خارجی که ما میخوام دربارش بحث کنیم طبیعته. پس خوب وارد بحث در طبیعت بشیم و فصلی رو که مربوط به طبیعت منعقد کنیم. و از قد فرق من المباد علتی هیه احراب انتو سما مبادی، فارغ شدیم از مبادی داخلی که اینها سزاوارتر است که مبادی نامیده شوند، سزاوارتر است از علل خارجیه. علل خارجیه را مبادی می نامیم، اینا را مبادی می نامیم، ولی اینا سزاوارتر است که مبادی نامیده بشوند چون داخلی هست. ای المقبمه، ای المقبمه یعنی ای مباد المقبمه، از مبادی که سزاوارتر از مبادی نامیده بشن، یعنی از مبادی مقبمه فارغ شدیم. ای المقبمه للکائن او للجسم، چرا تردید میکنه؟ حیولا و صورت مقبم هم دیگه، چرا میگه مقبم کائن یا مقبم جسم؟ یا جسون هست در گذشته گفتیم مقبم جسم دوتاست، حیولا و صورت، ولی مقبم کائن گفتیم سه‌تاست، حیولا، صورت، عدم. عدم هم اضافه شدیم، عدم مبدأ جسم نبود ولی مبدأ کائن بود. ابن سینا میگه که مبادی که ما ذکر کردیم یا مبادی کائن قرار بده و عبارت بگیریم مبادی را از سه تا، حیولا و صورت و عدم، یا مبادی جسم قرار بده و عبارت بگیر از دو تا، حیولا و صورت. این تردید برای اینه که عدم رو داخل کن یا نکن، این دلخواه خودت، خواستی داخل کنی تغییر بکن به مبادی کائنات، خواستی داخل نکنی تغییر کن به مبادی اجسام. این تردید برای اینه که اختیار به ما داده بشه هر کدوم از این دوتا رو خواستیم بگیم. بالاخره بحثی که ما کردیم در مورد مبادی بود، حالا بگید مبادی جسم یا مبادی کائن، که هر دو اصلا مطرح کرده بودیم، ما هم مبادی جسم رو گفته بودیم هم مبادی کائنات رو گفته بودیم. این
سطر نفتون بعد انده سلح یک جوری نخواسته انا ما هم داخل کنه جسم مبادی جسم،
نه در مبادی جسم اون کلمه بعدن لیس لهی که در جلسه قبل خوندیم در معنای جامعه هیولا، اون بعدن لیس له توضیح دادم که بعد رتبیه و صورت در ذات هیولا نیست، در ذات نیزات منطقی، ولی در ذات هیولای موجود هست. اون وقت اون دیگه ربطی به اینجا نداره که عدم رو بخواد داخل کنه، مگر شما هیولا رو طوری معنا کنید که هیولای کائنات شود، اون وقت عدم هم دخالت میکنه. اما اگر هیولا رو هیولای اجسام گرفتید و به کون توجه نداشتید، دیگه لازم نیست عدم رو داخل کنید. جواب از الان آمد و از فرق من المبادی کذایی فیجب ان نشتقل بالمباد علتی هی اولا به ان تسما علالن. حالا سزاوار است یا واجب است مشغول بشیم به مبادی که خوب است علل نامیده شوند، یعنی مبادی خارجیه، یعنی فاعل. خب اینا زیادن، فاعل هایی که در طبیعی مطرحن زیادن، ولی ما از بین اون فاعل ها یک فاعل رو که طبیعت مطرح میکنیم، ولی نعرف منها المبدأ الفاعلی المشترک للطبیعی، المبدأ الفاعلی المشترک للطبیعیات، ولی نعرف منها المبدأ الفاعلی المشترک للطبیعیات و هو الطبیعه. یعنی از بین اون مبادی که سزاوار است علل نامیده شوند، مبدع فاعلی که مشترک لطبیعیاته اون رو انتخاب میکنی و هو طبیعه. از بین اینها مبدع فاعلی رو انتخاب میکنیم، یعنی از بین علل. علل دو قسمند، قائی و فاعلی. علل خارجیه، فاعلی هستن و قائی. از بین اینها ما فاعلی رو انتخاب میکنیم، یعنی به قائی توجه نداریم. یه معنا، یه معنا از بین اینها فاعلی مشترک رو انتخاب میکنیم، یعنی به قائی توجه نداریم و به فاعلهای مختص توجه نداریم، فاعل مشترک رو فقط مطرح میکنیم. هر دو درسته. از ضمیر منها رو به علل برمیگردونیم، اینطور میگیم از بین این علل که شامل غایت و فاعل هر دو هستند، ما مبدأ فاعلی رو ذکر میکنیم، یعنی مبدأ غایی رو ذکر نمیکنیم، یا مبدأ فاعلی مشترک رو ذکر میکنیم، یعنی مبدأ غایی و فاعلی های مختص رو ذکر میکنیم. فقط به مبدأ فاعلی مشترک که طبیعت میپردازیم. خب بچه اهرا بودن، بچه اولا بودن، تبادله، بچهش تبادله. از قد فرق من المبادی التي هي اهرا فیجب ان نشتغل بالمباد التي هي اولا. بچه اهرا بودن، این که اون مقبمات رو مبادی بنامیم و این خارجیات رو علل بنامیم، بچش تبادره. وقتی مبدع گفته میشه، اصلا خودتون به ذهن خودتون مراجعه کنید، میبینید تا مبدع گفته میشه ذهنتون میره به داخلی ها، علل گفته میشه ذهنتون میره به خارجی ها. حالا این بر حسب وضع لغت یا بر حسب اصطلاحی که ما داریم؟ ظاهرا بر حسب اصطلاحی که ما داریم، ولی بالاخره این اصطلاح انقدر رایج شده که از مبادی اون تبادر می کند، از علل این تبادر می کند. وچه اهرا بودن و اولا بودن تبادر.
مبدأ
فاعلی
که قبل از اهرا بودن این تبینه مشکل به این سلوشه قبل از تبیشون در
در صفحه 16 این مطلب رو گفت، برای اینکه میخواد مطلب رو بیان کنه. در اینجا دو مرتبه تکرار میکنه تا مقدمه برای ورود بحث در طبیعت درست کنه. و اینو بارها گفتیم، اگر یک مطلب چند بار ذکر بشه ولی به اغراض متعدده تکرار به حساب نمیاد، چون اغراض متعدده. اگر به یک غرض مطلبی رو چند بار بگه میشه تکرار، اما اگر به چند غرض بگه تکرار میشه. اینو قبلا توضیح دادم. اینجا نشون به دو غرض گفته. اونجا که داشت مبدأ فاعلی مشترک رو توضیح میداد، خود مبدأ فاعلی مشترک مورد توجهش بود، میخواست توضیح بده. اینجا میخواد وارد بحث در طبیعت بشه، زمینه چینی میکنه که چرا من بحث در طبیعت رو مطرح میکنم، چرا این فصل بعدی میاد. میخواد رابطه بین فصل بعدی و این فصلی که الان درش هستیم بیان کنه. پس غرض دو تا سو تکرار نشود.
بله.
طبیعت فاعله، چون فاعله به حیث فاعل بودن خارجی به حساب میاد. همین الان اشاره کردیم که صورت دو حیث داره، صورتی که صورت نوعیه باشه و طبیعت به حساب میاد دو حیث داره، به یک حیثش فاعله، به یک حیثش جزئی از اجزای کائنه. به اون حیثی که از اجزای کائنه داخلی است، به اون حیثی که فاعل خارجی است. چون فاعل نمیتونه داخل در مفعول باشه و الا لازم میشه علت خودش بشه یا علت جزش بشه، هر دو غلطه. علت باید با معلول فرق کنه، باید علت بیرون معلول باشه، یعنی اون یه ذات باشه یه ذات، ولو معلول در این علت مرتسم شود. مثلا ما علت این برای صور علمیمون و این صور علمی در ما مرتسم میشه، ولی صور علمی غیر از ماست، یعنی ذات دیگری دارد غیر از ذات ما. و اگه صور علمی ذاتشون همون ذات ما باشه، ما نمیتونیم علت اونها بشیم، ولی لازم بود ما علت ذات خودمون بشیم. این غلطه. پس همیشه علت باید بیرون باشه، حتی اگر چه مرتسم هم هست بازم بیرونه، این بیرون از ذاته. خب اگر شما طبیعت رو که همون صورت نوعی است دارید علت فرض میکنید، با اینکه این صورت جزی از این کائن است، با اینکه جزی از این مراکب است، اما چون سمت علیت بهش میدید خارجش میکنید، پس به عنوان یه امر خارجی دارید ملاحظش میکنید. اگر حیث جز بودن بهش بدید، مقدمش میکنید و داخلش میکنید. پس طبیعت هم میتواند به عنوان یک موجودی که خارج است لحاظ شود، هم به عنوان یک موجودی که جز است لحاظ شود. و اون وقتی که شما او رو فاعل قرار میدید، خارج ملاحظش میکنید، نه جز. فصل رو
مبدأ
فاعلی که خارج از طبیعت، خارج از طبیعیه، مبدأ فاعلی مجرده. این طبیعتی که داره درش بحث میکنه مبدأ فاعلی بعد از اون مبدأ فاعلی است، یعنی مبدأ فاعلی اولیه رو بحث نمی کنه، اون وسطی رو داره بحث می کنه. عالم
اون وسطی طبیعی بشه در بینی که ممکنه مجرد سلسله علل مجرد داشته باشه.
خب این که دیگه روشنه طبیعی اثر گذاره، بعدا از سری پیش هم معلوم میشه. تو ما از طبیعت چی اراده می کنی؟ ما هو المبدأ للحرکت و سکون، ما اول مبدأ حرکت و سکون غیر از مبدأ ایجاده. اون مبادی ایجادی اونا قبلن، بعد که شیء موجود میشه اون وقت حرکت میکنه، ساکن میشه. اینجا یه مبدأ برای حرکت و سکون درست میشه، اون مبدأ باید درستش کنی. مجردات چیزی میتونه مباشر حرکت باشن، در جای خودش گفته شده مجردات شرشون عجل از اینه که مباشر حرکت باشن. ممکنه حرکتی رو بدون مباشرت ایجاد کنن، ولی خودشون مباشرت نمی کنن. مباشر حرکت و سکون باید طبیعت باشه. حالا شما سوالتون اینه که این طبیعت از کجا آمد؟ خب باید با استدلال ثابتش کرد. می فرمود ممکنه مجردات تا اون آخر همه کارا رو انجام بدن، ما در جای خوش میگیم نه نمیشه، چون مجردات اگه بخواه همه کارا رو انجام بدن خلاف شأنشونه، اونا شأنشون ایجاده. ما بعد ایجاد اگر چیزی هست باید به علت مباشر سپرده بشه، چون وقت اون علت مباشر در تسخیر اون علت های ایجادی هست و اون علت ایجادی این مسخرات خودش رو بیکار میگیره و اینها مباشر حرکت و سکون میشه. نمیتونیم طبیعت رو حذف کنیم، این در جای خودش باید اثبات بشه. اما در اینجا طبیعت رو به انگار یه امر موجود داریم ملاحظه میکنیم و گفتیم وجود اینها در علم فوق باید ثابت بشه. ما قبلا گفتیم مبادی رو که بحث میکنیم در باره ماهیتشون بحث میکنیم، نه در باره وجودشون. یکی از مبادی صورت بود، ما در باب وجود صورت بحثی تو طبیعیات نداریم. بحث در وجود صورت در الهیاته. ما اینجا مفروغ الان گرفتیم و بحث کردیم. طبیعت صورت نوعیه است. خب حالا ما صورت نوعیه رو اینجا اثبات نمی کنیم، در الهیات اثبات می کنیم، یعنی اثبات وجود. خب پس در اینجا باید به عنوان اصل موضوع ازش بهره ببریم، دیگه لازم نیست اینجا ثابتش کنیم. ما می دونیم طبیعتی داریم، حالا می خوام درباره اون طبیعتی که داریم بحث کنیم.
خارج از شی باشه در نتیجه ما حیث و معلومه حیث و اعتبار ما که واقعی تو تغییر نده. بالاخره الان یا در خالد این خارجی هست یا نیست، چون بحث از خارج هست.
شما جواب خودتون خودتون دارید. می فرمید اعتبار ما شی رو خارجی و داخلی نمی کنه. بعدم جواب دادید که در خارج این صورت نوعیه فاعله، یعنی فاعلیت صورت نوعیه با اعتبار من نیمده، جز بودن صورت نوعیه برای مرکب به اعتبار من نیمده. این دو حیث در خارج هست، نه که با اعتبار من درست بشه. دو حیث برای صورت در خارج هست، گاهی من این حیث رو ملاحظه میکنم حکم میکنم، گاهی اون حیث رو ملاحظه میکنم حکم دیگه میکنم. یعنی بستگی داره این که حکمی که شما مترتب میکنید یکی یک و حکم فاعل است، یک و حکم جز است. شما اگر این صورت رو به عنوان جز ملاحظه کنید، اون حکمایی که مربوط به جز مترتب میکنید. اگر صورت رو به عنوان فاعل ملاحظه کنید، اون حکمایی که مربوط به فاعل مترتب میکنید. خودتون که با اعتبارتون چیزی نمیسازید. اونی که در خارج، اون دو حیثیتی که در خارج از شما، یکیشو اعتبار میکنید حکم مربوط به اون حیثیت رو صادر میکنید، حیثیت دیگر رو اعتبار میکنید حکم دیگر رو صادر میکنید. برای یه حیث خودشه، حیثی نیست که من بهش بدم. صورت واقعا دو حیث داره، نه اینکه با اعتبار من دو حیث پیدا میکنه. واقعا یه حیثی دارد که داخل در مرکب است، یه حیثی دیگه دارد این که این مرکب رو حرکت میدهد ساکن میکنه، یعنی مؤثر در مرکبه، هم تأثیر داره هم داخل، هر دوش هست. وقتی اگه به این حس ملاحظه کنید حکم میدید، به اون حس ملاحظه کنید حکم دیگر میدید. این طور نیست که با اعتبار من حیثیت درست میشه، بعد شما سوال کنید که چطور حکم بر این حیثیت های ساخته ذهن من میاد. نه، حکم بر اون واقعیت های خارجی میاد، منطقه هر حکمی مخصوص موضوعیست. من اگر این حکم میخوام بار کنم، باید این موضوع رو تصور کنم، یعنی جز بودن رو. اون حکم دیگر رو میخوام بار کنم، باید فاعل بودن رو تصور کنم. نمیتونم حکم فاعل رو بر جز مترتب کنم، حکم جز رو بر فاعل. لذا لحاظ لازمه. به این لحاظ این موضوع درست میشود، این حکم مناسب هم داده میشود. به لحاظ دیگه اون موضوع درست میشود، حکم مناسب داده میشود. ولی این موضوع رو ما داریم، تعیینش با اعتبار ماست. نه من موضوع رو میسازم، معین میکنم. یعنی ما فاعل رو داریم، جز هم داریم، حالا میخوام حکم مترتب کنیم. اینی که دو تا سمت داره، اون سمت فعالیت شما ملاحظه میکنیم معین میشه، یا سمت جزئیات شما ملاحظه میکنیم موضوع معین میشه. وقتی موضوع معین شد حکم مناسب رو بشه مترتب میکن. اینطور میزنیم.
این که صورت نوعیه نسبت به نوع شلت داخلی ولی نسبت به ماده که فعلیت بهش میبخشه علت خارجی.
نه، نسبت به نوع همیشه علت. نسبت به ماده بفرمایید علت خارجی، علت خارجی متصل. اینو قبول داریم که صورت نسبت به ماده شریکت العله است، ولی این تأثیر و فاعلیتی که ما برای طبیعت قائلیم تأثیر نسبت به ماده نیست، تأثیر نسبت به نوع. طبیعت در نوع تأثیر میذارد، تحریک و تسکین رو.
وقتی فعلیت میبخشه ماده، اون رو تشکیل میشه.
خب تشکیل میشه، درست.
میخوام با خارج بودنش رو توجیه بکنیم که اعتباری ننشه. میگه صورت نوعی نسبت به کل نوع به مانی که جزءش هست مقدم میشه از میشه علت داخلی، ولی نسبت به ماده که فعلیتش میبخشه و در نتیجه نوع
اونو قبول داریم.
بله،
یعنی شما می فرمایید که این طبیعت رو نسبت به ماده فاعل بگیر، ما فاعل میگیر، ما شجاعت الله میگیر، ولی این الان مورد بحث ما نیست. ما طبیعت رو نسبت به نوع هم فاعل میگیر، فاعل حرکت دست کن، این الان مورد بحث ماست. اینو چطوری حلش میکنه؟ این بعدی همون بحث میکنه به شرط خارجی، یعنی واقعا این طبیعت نسبت به نوع دهالت داره، نسبت به نوع واحد دهالت داره، یکی داخل نوع یکی مؤثر در نوع، و این حالات با هم متفاوتن، با لحاظ من فرق نمی کنه واقعا. دل حالا هر جور دلتون خواست در نظر بگیر، ما در باره جسم طبیعی بحث داریم، جسم طبیعی که موضوع علم طبیعیه، جسم طبیعی که موضوع علم طبیعی است، به محابا متغیران موضوع علم طبیعی است، به محابا متحرکون موضوع علم طبیعی است. حالا شما بفهمید به محابا متحرکون در نظر بگیرید، شما جسم رو به محابا متحرکون در نظر بگیرید، وقت باز طبیعت هم جزءشه هم فاعلشه. شما میخواد یه کاری بکنید که این دو تاییسیت در دو جا باشه، میگه جسم خالی هیولا میفهمید صورت، برای جسم خالی جزءه، برای جسم متحرک فاعله. عرض میکنم برای جسم متحرک هم جزء هم فاعل، که باز فاعلیت و جزئیات یه جنب دوباره جمع کرد. زحمت شما درست، ولی میخوام بگم اینطور هم هست، یعنی شما میفرمید که جزء به محب جسم به محب جسم رو ملاحظه کنید صورت جزشه، جسم به محب متحرک رو حساب کنید صورت فاعلشه. عرض میکنم اونجا که ما جسم به ماها و متغیران فرض میکنیم، هم صورت جزه هم فاعل. پس راه حلی که شما رفتید راه حل خوبیست، ولی ما مازاد بر او احتیاج داریم. همون که عرض میکنم حیثیت ها در خارج متعددند، و این حیثیت های متعدد خارجی باعث میشوند که این صورت دو قسمت پیدا کنه و موضوع دو جور حکم بشه. لحاظ من کاری انجام نمیده جز این که این موضوع تعیین میکنه. فصل فی تعقب ما قاله برمانیدس و مالوس و مالیسوس فی امر مباد الوجود. در این فصل ایشون به قول پنج فیلسوف قدیم اشاره میکنه، منتها در عنوان فصل فقط دو تا از این فیلسوفا رو میاره که این دوتا دو قول مختلف دارن، ولی سه قول دیگه هم به قول این دوتا اضافه میکنه. بعدم تازه اشاره میکنه که غیر از این هم اقوال دیگری برای مشایین قدیم هست. بعدم وارد جواب میشه. در این فصل همونطور که اشاره شد به پنج قول از قول قدما اشاره میشه. بعد از اشاره شدن میپردازه به رد قول برمانیدس و مالیسوس، یعنی این دوتا. اما دلش نمیاد که بگه این دو نفر اون چرا که ظاهر کلامشون اراده شدن. حتی یه جا میگه من گمان نمی کنم اینقدر این دوتا کودن باشن که ظاهر این عبارتشون اراده شده باشه. اینو یه نفر عامی، یه نفر از عامی پایین تر اگه داشته باشیم نمیگه، تا چه برسه اینها. این که ظاهر عبارت گفتنی نیست، این رو شاهد میگیره برای این که باید عبارتشون رو توجیه کنه. یه عامل دیگر و شاهدی دیگر هم برای توجیه میاره، و اون اینه که در جای دیگه یکی از اینا خلاف همی حرف زده. پس معلوم میشه ظاهر این عبارت مرادش نبوده، بلا خلاف این ظاهر رو نمیگو. این دوتا شاهد رو که به دست میاره به خودش اجازه میده که کلام این دو نفر رو توجیه کنه. دوتا توجیه سش میکنه. برای این کلام. بعد از اینکه این دو توجیه تموم میشه میگه اگر اینا این دو توجیه رو گفته باشن فبه ها، اگر نگفته باشن من نمیتونم ردشون کنم. چرا؟ چون من اگر بخوام رد کنم باید مقدماتی رو عقد کنم تا به نتیجه ای که اونها رو رد میکنه برسم، و نتیجه ای که من میخوام از این مقدمات بگیرم بسیار واضح تر از این مقدماته. هیچ مقدمه ای که واضح تر از این نتیجه باشد ما نداریم، و من نمیتونم مقدمه واضح تر بیارم، چون مقدمه نتیجه باید واضح تر از نتیجه باشه. شما از طریق این مقدمه به نتیجه برسیم. میگه نتیجه اینقدر واضحه که احتیاج نداره با مقدمات بهش برسی، هر مقدمه ای رو که تو ذکر بکنی مخفی تر از این نتیجه است. نتیجه مطلق قول ایناست که اصلا همه مشاهده میکنیم، عامی و عالم همه به این نتیجه معترفند. اونها میگن کل عالم یک موجوده، اونها میگن کل عالم یک موجوده. ما وقتی باطل کنیم نتیجه میگیریم که در عالم موجودات متعدده. این که در عالم موجودات متعدده مشهوده، نتیجه به استدلال نداره. هر مقدمه ای ما بخوام عکس کنیم مخفی تر از این نتیجه است، و این نتیجه از اون مقدمه نتیجه گرفته نمیشه، لذا من نمیتونم استدلال کنم. این مقدمه ای نمییابم که از این نتیجه قوی تر باشه، از این نتیجه واضح تر باشه که اون مقدمه رو به کار بگیرم. پس راه استدلال بس است. تازه اطمینان ندارم، بعد میگه تازه اطمینان ندارم. کسی که این مطلب به این واضحی رو داره انکار میکنه، تعدد موجودات عالم رو که هر با سوادی بی سوادی معترفه این داره انکار میکنه، من چه اطمینان دارم مقدمه دلیل من رو انکار میکنه؟ تا بخوام استدلال کنم، خب اینی که داره مشهود انکار میکنه، این مقدمه دلیل من هم که مشهود نیست انکار میکنه، برای بر من بسته میشه، من دیگه نمیتونم چیزی حالیش کنم. پس اولا مقدمه پیدا نمیکنم که بتونم بر علیه اینا به کار ببرم. ثانیان بر فرض پیدا کنم کسی که مطلب به این واضحی رو این کار کرده، خب مقدمه برای این کار میکنم. پس را بر من بسته است. اگه اینها اون باطنی که من گفتم اراده کرده باشن حرفشون درسته، اگه اراده نشده باشن نمیتونم ردشون کنم، مردود حرفشون، ولی من نمیتونم رد کنم. بعد که این مطلب رو میگه وارد ردی میشود که دیگران بر این دو نفر وارد کردن، و میگه من این نحوه رد رو نمیپسندم، اونا رو رد میکنه. این کسانی که بر برمانیدس و مالیسوس اشکال کردن اون مستشکل اینو رد میکنه. بعد که اونا رو رد کرد وارد اقوال دیگه میشه، اقوال دیگر رو به دو بخش تحلیل میکنه، میگه بخشی شدن فلان کتاب طبیعی من باید مطرح کنم، بخشش رو کجا، بالاخره با حواله زدن اونا رو باطل میکنه. کل فصل اینه. پس اول فصل نقل قول پنج فیلسوف قدیمه، پنج تا قول اونا رو نقل میکنه، بعد در ادامه به قول دوتشون میپردازه توجیه میکنه. از کردم چون دوتا شاهد بر توجیه به دست میاره کلام اونها رو دوتا توجیه میکنه. بعدم میگه اگه این توجیهات قبول نشه من راهی برای ابطال قول اینا ندارم، راهی برای استدلال بر علیه اینا ندارم، ولی قولشون باطله. بعد میگه که بعد میگه دیگران هم که قول اینها رو ابطال کردن راهی درستی نرفتن، و آخر سر اون سه قول دیگر رو که غیر از قول این دوتا است تر میکنه، اونها رو به دو بخش تقسیم میکنه، هر کدوم رو در جای خودش تمام خواهند داد. فصل تموم میشه و معلوم میشه که اقوال قدما که نقل شدن همه باطلند. بعد هم آخر سر اصخایی میکنه که این فصل بالعرض در اینجا آمده، دلت خواست سرکش کن، دلت خواست سرکش کن. این فرست مطالب فصل. برمانیدس از فلاسفه یونان که در حدود 540 قبل از میلاد در شهر الاء از شهرهای یونان متولد میشه، و در حدود 450 قبل از میلاد وفات میکنه، حدود 90 سال عمرش. ایشون کتابی داره به نام درباب طبیعت که تمامش به صورت شعره، فلسفه خودش رو با شعر تبیین کرده و از اون اشعار چیزی زیادی باقی نمونده. ابن سینا در کلامش میگه که من تصریحی از اینها در اختیارم نیست، چون کتابشون تقریبا از می رفته، فقط نقله، چیزی برای من نقل شده که اینا اینو گفتن. بعد میگه اگه ظاهر کلامشون رو اراده نکرده باشند میتونیم کلامشون رو توضیح کنیم که توضیح میکنم، ولی ابتدا میگه چیزی از اونها در دست من نیست. به درست هم میگه، یعنی از کتاب چیزی باقی نمونده جز چند تا شعری که اون هم شاید مربوط به این بحثی که ایشون مطرح میکنه نباشه. ایشون از اطباء هم بوده، یعنی برمانیدس از اطباء هم بوده، یکی از اطباء سمانی یونانه که بالاخره مهم بوده، جز 8 پزشک مهم یونان به حساب میاد و اول کسی که در علم طب تجربه رو خطا میکنه و از قیاس استفاده میکنه. همه اطباء تقریبا تجربه میکنن، ایشون تجربه رو خطا میدونه، از قیاس استفاده میکنه، چون قیاس محکمتره، قیاس منطقی کاملا محکمه، این دیگه تخلف بردار نیست. اما تجربه که قوت پیدا میکنه به برکت اون قیاس خفیه، ایشون میگه مستقیم ما مطالب طب رو باید با قیاس اثبات کنیم، از طریق تجربه نمیشه اثبات کنیم. خب حالا بحث طبیش در اینجا مطرح نیست، بحثی که در اینجا مطرح اینه که ایشون میگه عالم یک موجوده، موجود ابدی و غیر متحرک. سه تا صفت به این موجود میده، عالم موجوده، سه تا صفت داره، یک واحد است، متعدد نیست، در کل جهان شما یه موجود میبینید. خب این واضحه که باطله، ما در جهان انسان میبینیم، پرست میبینیم، درخت میبینیم، آب میبینیم، خاک میبینیم، اینا ما یه موجود هست، یه مختلف هست، موجودات متعدد داریم. پس حرفش خلاف بداهته، بداهتی که کاملا مشهود هم است. خب ایشون میگه عالم موجود است و این موجود واحد است. بعد میگه ابدی است، این موجود واحد ابدی است. بعدم میگه غیر متحرک. این سه تا صفت رو به این عالم میده، به این موجود میده. ما میخوام قولش رو باطل کنم. مالیسوس هم همین حرف رو داره، اونم همینه میگه عالم موجوده، موجودیست واحد و ابدی و غیر متحرک. تا اینجا هر دو با هم مشترکند، اما از اینجا به بعد فرق میکنند. برمانیدس میگه این موجود واحد متناهی است، مالیسوس میگه غیر متناهی است. فرقشون فقط اینجاست. این نقل قول این دو نفر بود. برمانیدس میگه متناهیه، مالیسوس میگه غیر متناهیه. این قول این دو نفر بود. سه تا قول دیگه هم داریم که من وقتی رسیدم توضیح میدم. فصل فی تعقب ما قاله برمانیدس و مالیسوس فی امر مباد الوجود. تعقب یعنی دنبال قرار دادن، در پی آوردن. ابن سینا دلش نمیاد که اینو فصل قرار بده، میخواد بگی من دنباله فصل قبل قرار میدم، نه یه فصل مستقل، فصلی که عقب فصل قبله و ادامه کنه و ادامه کنه، در اینی که معنون شد فصل ولی فصل حسابش نشد. در پی آوردن اون چه که برمانیدس و مالیسوس گفتن درباره مبادع وجود، این عنوان به ظاهر عنوان کاملی نیست. وقتی که قول برمانیدس و مالیسوس نقل میشه ملاحظه میشه که اونها درباره مبادی وجود بحث نمی کنند، اونها درباره عالم و موجود بحث می کنند، میگن عالم موجود واحده نه مبادی اشیا، اصلا به مبادی وجود کار نداره. این عنوان یه مقدار مشکل درست کرد. مرحوم آقا جمال خونساری این مشکل رو اینطوری برطرف کرده که وقتی اینها میگن عالم واحده، صورت نوعیه را هم برای کل عالم واحد میگیره، در حالی که صورت نوعیه مبدأ، پس اونها مبدأ را واحد گرفتن. درباره مبادی وجود دارن بحث میکنن و واحد گرفتن. البته بحثشون درباره مبادی نیست ولی مستلزم بحث در مبادی هست، یعنی اونها کل عالم رو واحد گرفتن. خب صورت نوعی هم جزی از این کل عالمه، پس گویا که برای همه اشیاء عالم یک صورت نوعی قائلن، یک صورت نوعی. اگه همه عالم یک موجود باشه پس همه عالم یک صورت نوعی داره و صورت نوعی می شود مبدع، پس همه عالم یک مبدع دارد و اون مبدع صورت نوعی است. توجه میکنید که بحثشون اگرچه در عالم است ولی مستلزم این است که در مبادی عالم هم باشد، این در مبادی وجود هم باشد. ابن سینا به این نقطه توجه داشته، کلمه فی مبادی الوجود را آورده. اینی که ابن سینا در اینجا بحث در مبادی الوجود را آورده به خاطر اینکه مرتبطش به بحثش، و الا بحث میکرد در اینکه عالم واحد است یا متعدد است، این چه ربطی به بحث در مبادی داشت؟ ابن سینا الان بحثش در مبادی وجوده، بیاد بگه عالم واحد است، خب یه نفر مستثنی ربطی به بحث تو نداره. شما وقتی که سائل از سوال میشد که اقوال اونها رو نقل کن، ولی بهشون میگفتی ربطی بحث ما نداره، ما در مبادی بحث میکنیم، اقوال اونها هم درباره وجود عالمه، وجود عالم چرا توی مبادی داره؟ ابن سینا این تو جواب نداده، داره حرف اونها رو بر میگردونه به حرفی در مبادی مناسبش میکنه و بحث خودش در اینجا میره. اول میگه که اونها درباره کل عالم بحث کردن و گفتن موجودی واحد، اگر کل عالم موجود واحد باشه معنیش اینه که کل عالم صورت نوعی واحد داره، صورت نوعی مبدأ، پس معنیش اینه که مبدأ واحد داره. به این مناسبت حرف اون دو فیلسوف با بحث ما مرتبط میشه و جا داره که ما ازش بحث کنیم. این که ابن سینا عنوان رو اینطوری قرار میده با اینکه این عنوان لازم حرف اونهاست، این که ایشون عنوان رو این قرار میده به خاطر اینکه مرتبط کنه حرف اونها رو با بحث خودش که بحث خودش درباره مبادیه. و از قد بلغنا هذا المبلغ، وقتی رسیدیم به اینجا داره خبر میده، وقتی به اینجا رسیدیم، یعنی من کلامم در فصل قبل با مقدمه چینی که داشتم تموم شد، فقط سألنا و از اصحابنا، یکی از همون حاضرین از من سوال کرد، ان تکلم، درخواست کرد، درخواست کرد که تکلم کنم، ان المذاهب المستفسدت التي للقدماء في مبادع الطبيعيات، از من درخواست کرد که سخن بگویم درباره مذاهب فاسد شده ای که برای قدمای فلاسفه درباره مبادی طبیعیات وجود داشت. قبل الکلام فی الطبیعه متعلق به نتکلمه، نتکلمه از من خواست که قبل از تکلم در طبیعت که فصل بعده من درباره قول قدما بحث کنم، قولی که فاسد شمرده شده. یعنی نه تنها من اونو فاسد میدونم، قبل از من هم فلاسفه آمدن و کلام اونها رو فاسد کردن. پس مذاهب فاسده نگو، مذاهب مستفسده بگو، مذاهبی که فاسد به حساب آمده. یعنی قبلی هم اونا فاسد گرفتن، کسی اصلا به اون حرف ها معتقد نشده. و تلکل مذاهب مثل این مذهب است و مذاهب دیگه که میزین سه پنج شش ذکر میکنه. در اینجا کلمه مثلی که ابن سینا به کار برده به جای خودش به کار رفته. یعنی مثل مثل هایی که ما در کلمات رایج اون به کار میگن، نمونه داره ذکر میکنه. مثل اونی که منصوب است به مالیسوس و برمانیدس که هر دوشون اینطور میگن ان الموجوده، یعنی در کل عالم موجود واحد است، غیر متحرک است. ابدی بودن شو ابن سینا نگفته، ولی در بیان حالات برمانیدس ابدی بودن رو هم ذکر کرده. نه، کلکل مذاهب رو میگه مانند این و مانند اون و مانند اون، یعنی چند تا نمونه زش میکنه. ولی داخل در همه اینو داخل در اون اصل هست. خب تا اینجا ما بر اشتراک این دو فیلسوف ذکر کرد که موجود واحد است و غیر متحرک. اصلا ما یقول میخواد ما بر امتیاز کنه ذکر کنه، یعنی مورد اختلافی که دارن. ثم یقول مالیسوس انه غیر متناهن، یعنی اون موجود واحد متناهی نیست، ولی یقول و برمانیدس انه متناهی. این دو مذهب بود. مذهب بعدی، مذهب سوم اینه که اسم نمیبره صاحب این مذهب رو، میگه کسی گفته که موجود یعنی کل عالم واحد است و غیر متناهی است ولی قابل حرکته. تا واحدش، یعنی تا این قسمت که گفته موجود واحده، مشترک است با اون دو طرفی. در غیر متناهی مشترک است با مالیسوس، در قابل حرکت با هر دو مخالفت میکنه. بعدم تعیین میکنه، اونا تعیین نشدن که این واحد چیه، این تعیین هم میکنه، میگه یا آبه یا هواست یا غیر از آنه. یعنی اون واحد هم تعیین میکنه که اون واحد چیه. لذا راه توجیه میبنده. ما در کلام برمانیدس و مالیسوس احتمال بدیم که مرادشون از اون موجود واحد خدا باشه، چون قیدی ندارن، تطبیقی نکردن، این احتمال هست. اما در این قول سوم دیگه نمیتونیم احتمال بدیم که اون موجود باید خدا باشه، چون داره تعیین میکنه، میگه یا آب یا هواست. خب آب و هوا چیشون؟ خدا نیستن. از توجیهی که ما در کلام برمانیدس و مالیسوس بیاریم، در کلام این دیگه نمیتونیم بیاریم. خب این ستا چهارمی و پنجمی مذهب کسی که مبادی رو غیر متناهی العدد قرار میده، درست مقابل این هاست. اینا یه دونه موجود قائل بودند، اینها مبادی غیر متناهی قائلند. مبادی یعنی چی؟ در اینجا یعنی آنچه که این اجسام جهان رو میسازد. ما گفتیم آنچه اجسام جهان رو میسازد هیولاست و صورت، خود بیشتر نگفتیم. اگر جسم رو مقید می کردیم، بعضی مبادی هم اضافه بر این دوتا در می آمد. اگر مقید نمی کردیم، همین دو مبدع بود. اما اینا میگن بی نهایت مبدع برای جسم هست. به منظورشون از بی نهایت چیه؟ اینا به دو گروه دست می شن. که هر دو گروه در این مسئله مشترکن که مبادی اجسام طبیعی بی‌نهایت. گروه اول میگه که همین اجزاء لایتجزایی که در کل عالم پراکنده است، اینها جمع میشند، یک با یک اجتماع آب درست میشه، با یک اجتماع خاک درست میشه، با اجتماع دیگه هوا درست میشه، با اجتماع های دیگه مرکبات عنصری درست میشه. این جهانی که دارید میبینید همه مجتمعی از این اجزاء لایتجزا هستند و اجزاء لایتجزا که در جهان پخشند بی‌نهایتند و همینا مبادی این اجسامند، پس مبادی اجسام طبیعی بی‌نهایت. این یک خورد. قول دیگر، قول کسانی که خواجه دو بار در شرح اشارات اسم اینها رو میاره، یک بار در نمط پنجم، یک بار دیگه در نمط یک یا دو، یادم نیست. اصحاب خلیق، خواجه در اینجا میگه اصحاب خلیق، اینجا ابن سینا اصحاب خلیق رو توضیح میگه. اصحاب خلیط رو شما توی این مجمع به یزید پیدا نمی کنید، حتی مثل لغتنامه ده خدا که بالاخره خیلی اصحاب ها رو گفته، اصحابی که شاید خیلی هم اسمشون رایج نبوده اونا رو آورده، ولی اصحاب خلیط رو نبوده. اما ابن سینا اینجا داره اصحاب خلیط توضیح میده، خود خواجه هم میتونه اصحاب خلیط رو رد شده، هیچ توضیحی نداره، اما از میسین اینجا توضیح داره، همون توضیحی که اگیاتون باشی من در همون نمط مربوطه اشارات هم از کرده بود. اینها میگوین که عالم مشهود از اجزا آفریده شدن، از اجسام آفریده شدن. اونا گفتن اجزای لایتجزا، اینا میگن اجسام صغار. اما این اجسام صغار از نظر جنس مشابهند با این اجسامی که از این اجزا اجسام صغار ساخته شده، یعنی نوع و جنس این اجسام صغار با نوع و جنس این مرکبات یکی. آب جنسش با جنس این اجسام صغار یکیه، آتش هم یکیه، لحم هم یکیست، همه اینا از همین اجسام صغار درست شده. چه اجسام صغار همه مشابهند با همینایی که از این اجسام صغار درست شده. خب اگر اجسام صغار مشابهند، آب رو درست کردن، همین اجسام هم خاک رو درست کردن، معلوم میشه آب و خاک هم مشابهند. اگر همینا لحم هم درست کردن، معلوم میشه آب و خاک و لحم هم مشابه هست، پس همه چی با همه چی مشابه هست. اینطوری دیگه اصحاب خلیط ما در اشارات اینطور معنی میکردیم که کل شیء فی کل شیء هست، اینجور معنی شدیم دیگه. اصحاب خلیط میگوین کل شیء فی کل شیء هست، یعنی تو آب شما آتش رو دارید، کافیس شرایط ظهورش فراهم شود. توی این فرس انسان هم دارید، شرط ظهورش فراهم بشه انسان در میاد. باش هست، در همه چیز همه چیز هست. اصلا کون و فساد ما نداره، چیزی کائن شود چیزی پاسد شود، بلکه چیزی کامل نمی شود یعنی مخفی، و چیزی ظاهر می شود. همه چی در هر چیزی هست، یکیش ظاهره بقیهش کاملن، بقیه مخفی هست. شرایط فراهم بشه اون کاملا یکی ظاهر می شود، این ظاهره کامل می شه، یکی دیگه ظاهر می شه. همیشه این اجسام یه چیز رو دارن ظاهر می کنن، ولی همه چی رو دارن. خب اصحاب خلیط اینو میگن، اینا اصحاب خلیط هم میگن، اینا هم همینو دارن میگن، میان اجسام صغاری که مشابه بودن با این اجسام مشهود، اینا این اجسام مشهود رو ساختن، همین اجسام صغار آب و ساخت، همین اجسام صغار لحم و ساخت، همین اجسام صغار تراب و ساخت. پس معلوم میشه تراب و آب و لحم و همه اینها از یه چیز ساخته شدن، پس خودشون با هم مشترکن، خودشون هم با هم مشابهن. یعنی هر چیزی شما بخواد تو همین هست، تو همین شیء واحد هست، منتها باید شرایط فراهم بشه تا ظاهر بشه. این هم قول دوم. پس قول چهارم و پنجم که ابن سینا نقل میکنه، قول به این است که مبادی اجسام غیر متناهیت العدد هست، عددشون نامتناهیست ولی جنسشون نگفتن متناهیست یا نامتناهیست. قول اول میگه اجزاء لا تجزا هستن، قول دوم میگه اجسام صغارن. قول اول که میگه اجزاء لا تجزا هستن نمیگه جنسشون یکیست یا دوتاست، یعنی مثلا نقل میکنه، ولی یادتون از در اشارات گفته میشد که جنس و نوعشون یکیه، شکلشون فرق میکنه. آتش از اجزاء صغار مثلث شکل تشکیل شده که سه تا نوک تیز داره. آب از اجزاء صغار کروی تشکیل شده که هیچ چیز قسمت تیز نداره، همش همواره. لذا دست تو آب که میکنید دستتون نمیسوزه، چون به یه چیزی تیزی برخورد میکنه. اما تو آتش که دست میزنید دستتون پاره میشه، اون مثلث ها پارش میکنه، اون نوک های تیز مثلث دست شما پاره میکنه. پس همه اجسام از این اجزای صغار تشکیل شدن، اجزای صغار جنسشون فرق میکنه، شکلشون فرق میکنه. البته داریم کسانی که میگن جنسشون فرق میکنه، من دیگه دست داده قول نقل قول همشون نیستیم. ابن سینا عمدن هیچ تو اشاره نکرده که جنس فرق میکنه یا شکل فرق میکنه، فقط گفته اجزای صغار، اجزای لایتجزا. در اجسام صغار توضیح داده که جنس ها یکی هست، چون اونجا اقوال مختلف ما نداریم، اونجا فقط یک قوله که میگه همه اجسام صغار جنسشون یکیست، مرکباتی هم که از اینها ساخته میشن جنسشون یکیست. اون تصریح داره روشنه، اما اینها چون اختلاف دارن ابن سینا به اختلافشون اشاره نکرده، فقط جامعه حرفشون رو گفته که اجسامی که ما مشاهده میکنیم مرکباً از اجزای صغار لایتش هست. هوا رو مثلا کروی میگن، چون هوا سوزان نیست. بله شاید خاک رو دیگه الان من یادم نیست که اجزا رو تعیین کنم که چه شکلی، فقط همین که آب کروی است و آتش مثلث، اما حالا خاک مکعب شاید احتمال داره خاک مکعب باشه، چون یه جور برندگی داره و در این حال اما برندگی مثل آتش نیست. حالا مکعب هم باشه خیلی نکاش باید تیز نماشه، بله اونم نیمونه حسابی. مکعب اگه تیزی تیز باشه هم حکم آتش بیدا میکنه، چیز دلیه باشه در حسد برای خدر باید به اقوالشون مراجع شد. بله دو تا کره کنار هم قرار بگیره خلا بینش قرار واقع میشه، ایبی نه خب حتما اینجور خلا ها رو اجازه میده. خب و مذهب و من جعل المبادع غیر متناهیت العدد، عدد مبادی رو نامتناهی کرده ولی جنس اونها رو نامتناهی نکرده. اما بعد از عدد ویرگول داریم خط میخواه، واو داریم اونم خط میخواه. اینجا از جاییست که واو نمیشه تو که باید خطش بزن. کسانی که مبادی رو غیر متناهی العدد قرار دادن که اینا دو گروه هن، اما اون مبادی رو اجزا قرار میدن یا اجسام صغار قرار میدن. اما اجزا لایتجزا که پخ شدن در خلأ، یا اجسام صغاری قرار میدن که مشابهتن لما یکون و انها. ببینید عبارت چطوری معنا میکنه. ضمیر مشابهتن و انها به اجسام برمیگرده، ضمیر یکونو به ما برمیگرده. عبارت اینطور معنا میشه، اجسام صغاری که شبیهند با آنچه که متکون میشود آن چیز از این اجسام صغار. یکون و یا یکبر هر دو میتونید بخونید. این اجسام صغار مشابهند با آن مرکباتی که از این اجسام صغار متکون میشود. مائیتن و هوائیتن صفت میگیریم برای ما. آنچه که مکون میشود آب است، لحم است، هواست و غیر ذلک. بیشتر نسخ بعد از ماهیه لحمیه داره، ماییتن و لحمیتن و هواییتن. ها برای هم اشاره کرده. میتونید ماییتن و هواییتن هم بخونید، یعنی سبا اون کان اون مای و کبن ماییتن یا هواییتن. مخالطتون و نسخه صحیح داره مخالطون، چون فاعلش کله هاست دیگه، باید مخالطون باشه. مخالطون کل حال کل، این مخالطون اشاره داره به همون اصحاب خلیط، همون کلمه خلیط اینجا اینشون به صورت مخالط، چه اینا قائلن به این که مخالط هست همه این اشیا و همه. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی همه چیز است، منتها باید شرایط ظهورش فراهم باشه. هر ظهور هر چیزی شرطش فراهم شد همون چیز ظاهر میشه. هر کدوم از اینها ظهورش رو گفتم، هر کدوم از اینها شرط ظهورش فراهم شد همون ظاهر میشه. هر کدوم هم شرط ظهوری فراهم نشد که کامل میمونه. تا اینجا پنج تا مذهب ذکر شد و میفهمد و سایر المذاهب المذکورات فی کتب المشایخ، این که بقیه رو نقل نمیکنه. خب و ان نتکلم، عطف بر اون ان نتکلمی که سه چهار خط قبل آمد، یعنی اول فصل گفتیم فقط سألنا بعض اصحابنا ان نتکلم علی المذاهب المستبصره و ان نتکلم علی النحو الذی نغزو به مذاهبهم. این عبارت توجهتون چه روی معنا میکنه؟ گروهی از مشائین متأخر بر این مشائین متقدم نغز وارد کرده و این اقوال پنجگانه که ما گفتیم رد کرده، به نحو خاصی رد کرده. ما میخواهیم بر علیه اون نحوی که متأخرین متقدمین رو نقض کردن نیز سخن بگوییم. یعنی نه تنها کلام این متقدمین خودمون رد میکنیم، بلکه ردی را که دیگران بر این متقدمین وارد کردن نیز رد میکنیم. و هم نتشلن و باز از ما خواستن که سخن بگوییم بر اون نحوی که نغزو متأخرین بهی به وسیله اون نحو مذاهب هم، یعنی مذاهب متقدم شد، به همون نحوی که به نحوی که مذاهب متأخرین و متقدمین رو رد کرده بودن ما اشکال داریم، بر اون نحو ما اشکال داریم. اشکالشون اشکال رو باید بیان کنیم. البته ایشون در اون نظر برمانیدس و مالیسوس جواب دیگران رو نقل میکنه و رد میکنه. فنقول اول بحثه، یعنی ایشون میخواد وارد بشه در باره قول برمانیدس و مالیکوس بحث کنه. بعد از حدود دو صفحه که بحث میکنه به اون سه قول دیگه میپردازه. در قول برمانیدس و مالیکوس هم عرض کردم ابتدا میگه دو تا شاهد داریم که باید کلام این دوتا رو توجیه کنیم. رضا وارد توجیه میشه و دو تا توجیه اعلام میکنه. بعد از این دو تا توجیه میگه اگر اینا این دو توجیه رو قبول نکنن، بخوان به ظاهر حرفشون جمود کنن، من نمیتونم ردشون کنم، چون نه مقدمات واضحی دارم نه اطمینان دارم که مقدماتم اینا قبول کنن. بعدم نقضی رو که متأخرین بر متقدمین کردن اونم میاره باطل میکنه. این تمام حرفیست که درباره برمانیدس و مالیکوس میزنه. دیگه آخر سرم وارد قول دیگر رو میشه که اینا انشالله و در جلسه آینده خود میشه. جلسه آینده ما قرار شد سه شنبه باشه، یعنی شنبه یه شنبه دو شنبه تکیه.